سرخط مهمترین خبرها، انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از کار دادرس‌ها، رهبر سازمان ملت‌گرای روسکای افشین علیه مهاجران و ده‌ها مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان پیش کردند. درود بینندگان عزیز، با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور تاجیکستان از کار بعضی دادرس یا سودیه ها در کشور ناراضگی کرده، گفت بیشتر شکایت ساکنان از بالای دادرس ها است. پرزیدنت امامعلی رحمان 5 دکبر در واخوری با دادرس های کشور گفت از سال 2020 به این طرف از بالای کار دادگاه های کشور به دستگاه اجرایی پرزیدنت 4300 مراجعه وارد شده است. به گفته رئیس جمهور، بعضی شهروندان از یک طرفه بررسی شدن پرونده‌شان تکرار به تکرار مراجعه می‌کنند. امام علی رحمان همچنین از قانون شکنی کارمندان دادگاه‌ها در کشور نگرانی کرده، گفت دوام 10 سال اخیر 45 دادرس، معاونان و رئیسان سودهای شهرناحیه‌ها برای فسادکاری زندانی شدند. پرزیدنت تاجیکستان از قضیه رئیس پیشینی دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین یادآور شد که برای لتوکوب یک مرزبان از وظیفه‌اش رانده شد. درباره این قضیه اول شده رادیوی آزادی روز 16 ایول خبر داد بود و دو روز پس ظاهر مومنزاده با فرمان پرزیدنت از وظیفه برکنار شد. مومنزاده روز 26 ایول رسانه ها را گناهکار کرد که حالت بسرش آمده را سنسیسیا کرده نشر کردند. اما امام علی رحمان روز 5 دکبر گفت رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین برخلاف کدکس آداب دادرس ها سرباز را لتوکوب و دشنام داده است. پرزیدنت بیرون از معروضش افزود فرزند یگان رئیس دادگاه خدمت نمی کند و به قدر خدمت هم نمی رسد. دادرس ها در تاجیکستان با فرمان پرزیدنت تعیین و برکنار می شوند. بانک اروپایی تجدید و رشد برای بهتر شدن کار نظامی آب تامین کنی در شهر باختر و ناحیه دنقره 8 میلیون یورو گرانت یا مبلغ به بازگشت می دهد. سازشنامه مذکور 3 دکبر از سوی فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و خالگر ویفل نماینده دائمی بانک در تاجیکستان امضا شده است. از 8 میلیون یورو نصفش برای نظام تامین آب در باختر و باقی مانده برای ناحیه دنقره جدا می شوند. به اطلاع وزارت مالیه، این مبلغ برای ساختمان و برقرار سازی آب انبارهای موجوده، به ضرر گردانی آب نوشاکی و سری وقت با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی مصرف خواهد شد. تامین ساکنان با آب تازه یک از مشکلات اساسی در منطقه تاجیکستان گفته می شود. طبق اطلاع کارخانه خواجگی منزلی کمونالی، تنها 66% اهالی تاجیکستان با آب تامین است. اعضای سازمان ملت‌گرای روسکای افشین در شهر سرگود علیه مهاجران رید گذراندند. در نوار نشر کرده این گروه دیده می شود که ملت‌گراها به انبار یک طرفخانه در آمده با مهاجران دغلانه مناسبت می کنند. نمایندگان روسکای افشین نوشتند همراه با کارمندان نهادهای قدرتی مهاجران را تفتیش کردند، اما در ویدیو دیده می شود که چند کس با روی پوشیده به انبار می درآیند و در لباسشان نشان این سازمان ملت‌گرا است. کارمندان نهادهای قدرتی در کوچه دیده می شوند. اعضای روسکای افشین نوشتند حجت ده ها مهاجر را سنجیدند و یک قسم آنها از روسیه اخراج می شوند. نوار ریدی اعضای سازمان ملت‌گرا در حال نشر می شود که در صحیفه وزارت کارهای داخلی روسیه در منطقه سرگود درباره گذراندن رید نسبت مهاجران خبر نیست. در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. سبب اخراج آنها معلوم نیست، ولی یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق بر رادیوی آزادی گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق که زیر اطاعت طالبان است گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، نویه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. همصوبت ما تاکید نمود که سندهای افراد اخراج شده درست بود، ولی سبب اخراج را نمی‌داند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد. همزمان افزود که بر اساس مقررات وقتی قاعده های بدوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. خانواده بعضی مهاجران افغانستانی در روبروی دوربین رادیوی آزادی حاضر نشدند صحبت کنند. در صحبت تلفنی از اخراج نزدیکانشان اظهار نگرانی کردند.
امروز مرده که من در کار رفته بود و خودم ما پنج تا کودک دارم، دخترکاس یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت یکم کس خیشتا برای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن بر ما که بیا که شود همینجا آورده ورقایش عدیل زنگ زد که بیا پاسپورت هم کارتش گرفته بیا همون رکا جان بردم خدا همون قخم جگر خون شدم تا اینمی آل را همی کودکای میا که گریه کده خدا کور کد دریش سرمز برده یکان کار اگر از رختن می التماس یکان کار کنه همی آل دار سی وی سی رفتم همی آل در حقوق بشر رفتم به خدا هم از خاطر 20 رو به 30 رو به کاریگری مرده که ما بیروم برای یکان کس را کار ندارم ما 5 سال از همی ششتیم این مرده که من را گرفتن دیپورت کردن همی یکان یک بدانم چوه همی را بردن تا کدام مشکل پرابلم داشت چی بود تا این 5 سال یکان کس از دست ما به خدا آزار ندیده یکان کسی نداره.
عبدالمصویر بهادوری مدیر نمایندگی مهاجران افغانستانی آریانا در تاجیکستان اخراج مهاجران افغان را تصدیق کرده تاکید نمود که او نیز نمی‌داند چرا مهاجران افغانستانی را اخراج کردند. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبوراً به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
ارتش سوریه روز 5 دکبر اعلان کرد که از شهر حمو عقب نشینی کرده است. این تحول ضربه دیگری برای رئیس جمهور بشار اسد دانسته می شود. بیانیه ارتش چند ساعت پس از آن نشر شد که جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد اعلان کردند وارد شهر حمو شدند. حمو شهر رهبردی یا استراتژی به شمار می رود و برای ارتش سوریه نظارت به این شهر امر حیاتی دانسته می شود. پیروزی شورشیان در حمو در حال صورت گرفته است که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای رژیم اسد و نیمه نظامیان جانبداری دولت با رهبری افسران روسی و ایرانی از آن محافظت میکردند. ارتش سوریه اعلان کرده است که برای حفظ جان غیر نظامیان از حما بیرون شد. شورشیان مخالف رژیم بشار اسد با رهبری گروه تحریری الشام از 27 نوامبر به این سو حلب، ادلب و حما را در سوریه اشغال کردند. آمریکا از سال 2018 این سازمان را تروریستی نامبر میکند. دیدبان حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن روز 4 دکبر گزارش داد که در این مدت بیش از 360 شورشی، زیاده از 230 نیروی دولتی و 110 غیر نظامی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا به گزارش درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه راضی نیست. در این باره نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ویدان پاتل با خبرنگاران صحبت کرد. سازمان حامی عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال روز 5 دکبر با پخش گزارش اسرائیل را گناهکار کرد که در نوار غزه علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی زده است. گزارشگران سازمان گفتند اسرائیل بعد حمله 7 اکتبر گروه حماس زندگی فلسطینی های ساکن غزه را به دوزخ حقیقی تبدیل داده است. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت اتهام نسل کشی نسبت اسرائیل اساس ندارد، ولی پاتل در عین زمان به اهمیت سازمان‌های حامی حقوق و تشکیلات‌های غیر دولتی تاکید کرد. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ایلاوه کرد که برای بهتر کردن وضع انسانی در نوار غزه و بازگردانی گرفتگان‌ها باید هر دو جانب به آتش بس راضی شوند، چیزی که به گفته این مقامدار آمریکایی واشنگتن دقتش را به آن روانه کرده است. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 دکبر را فرا می‌گیرد.
ششم دکبر سال 2006 پارلمان روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کوتا یا معیار قبول به کار در کارخانه‌ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روادی دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتای کاری برای خارجی‌ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری اون به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کوتا است. از این رو باز هم صف زیادی مهاجران به طور یکا جای کار میشوند. ششم دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب های دینی منع شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است. تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان های بین المللی شد. بنابر معلومات تاریخ شناسان، ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارسی تاجیک میرزا عبدالقادر بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشن فکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی است تعلیمات مکتب و مذهب های گوناگون رایج در هند بهره برده، آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، تلسم حیرت، چارونسور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 106 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یک شنبه ما برنامه نداریم، برای همین خبرهای آخرین را در روزهای استراحت از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد میگوید فقط 13% دخترهای دانشجوی تاجیک دانشگاه را ختم میکنند. دفتر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان میگوید در این کشور فقط 68% دخترها تحصیل خود را در صنف های بالایی 9 و 11 ادامه میدهند. در یک گزارشی که 5 دکبر در صحیفه دفتر رشد سازمان ملل نشر شده است، به اهمیت تعلیم حقوقی زنان در تاجیکستان تمرکز کرده است. گفته می شود که در تاجیکستان تنها 31% دخترهای ختم کرده مکتب های میانه به دانشگاه داخل می شوند. از میان آنها فقط 13%شان مکتب عالی را ختم می کنند. معیارهای اجتماعی و انتظارات در آیله به ویژه در منطقه های روستایی بسیار دخترها را مجبور می کنند که نه تحصیل و آموزش بلکه زندگی آینوی را برتر ارزیابی کنند. مؤلفان گزارش تاکید میکنند که تحریر نو به قانون درباره معارف تحصیل در صنف های بالایی را حتمی کرده است. از شاگردان مکتب طلب میشود که اگر از ختم مکتب میانه صرف نظر کردند، حتما تحصیل را در کالج یا آموزشگاه ادامه دهند. این تغییرات به نوشته سازمان ملل متحد نه فقط برای رشد انفرادی زنها بلکه برای بنیاد جامعه برابر حقوق در تاجیکستان مساعدت میکند. گزارش میگوید زنهای زیادی در تاجیکستان حقوق خود را نمی دانند و در صورت روی دادن خشونت خانوادگی حتی بررسی این موضوع را هم درست نمی شمارند. یک راه حل این مسئله به قول مؤلفان گزارش افزایش شمار زنهای حقوق شناس و فعالیت بیشتری آنها در سمت تأمین برابر حقوقی زنان شده می تواند. یک اجدار شونده در دادگاه بیشکک گردنش را بریده است. به اطلاع رادیوی ازاتیک، مؤسس شرکت ساختمانی کگ گروپ امام الدین توشف که برای دعوت‌های عمومی به غصب قدرت محاکمه می‌شود، روز 6 دکبر در دادگاه ناحیه پرومایسک شهر بیشکک با کدام مواد ناشناس گردنش را بریده است. تشوف را محافظان دادگاه نگاه داشتند. یاری تجلی تشوف را از دادگاه به بیمارخانه برد و از آنجا او را به بازداشتگاه انتقال دادند. وضع سلامتی او معلوم نیست. با حکم دادگاه امروزه حبس تشوف را تا 8 فوریه سال 2025 تمدید کردند. تشوف ماه اپریل بازداشت و از روی 2 ماده کدکس جنایی گمانبر اعلان شده است. خود او گفته است که او را پایان سال 2023 خادمان کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان بازداشت کرده از او پول طلب کردند. در گرجستان 23 اعتراضگر به جوابگری جنایی کشیده شدند. در این باره وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داده است. نسبت 13 نفر از روی اتهام تشکیل خشونت گروهی و یا اشتراک در آن و افباشی پرونده باز شده است. یک نفر را در تشکیل ترکش گمان زد کردند. اسم گمانبر شده ها معلوم نیست، ولی از پیش معلوم است که در میان آنها خارجی ها هم می باشند. به همه آنها تا 9 سال زندان تهدید میکنند. دیگر گمانبران برای ویران کردن مالکیت دولتی و حمله به خادمان پلیس به جوابگری کشیده شدند. روز 5 دسامبر هم اعتراض ها ادامه کرد. در تفلیس، باتومی و دیگر شهرهای گرجستان 8 شبانه روز اخیر نمایش های اعتراض جریان دارد. پلیس ضد اعتراضگران با شیوه بی‌رحمانه رفتار کرده، در مجموع روز 4 دسامبر بیش از 300 نفر را بازداشت کرده است. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان، جورابیگ مرادوف روباب را از زمان رودکی می شناسند. با یک قرار اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد، یونسکو از 4 دسامبر عید مهرگان و روباب به میراث فرهنگ جهانی شامل کرده شدند. جورابیگ مرادوف، هنرمند معروف تاجیکستان، روز 6 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شخصا خودش و هم بسیار استادان هنر در تاجیکستان مثل ظفر ناظم، آدینه هاشم، بای محمد نیازوف به عرصه هنر محض از آموزش هنر روباب نوازی وارد شدند. و افزود این اسباب موسیقی را هنوز در زمان رودکی می شناختند و در دوره مولانا معروفیت بیشتر کسب کرده بود. انسامبل دختران دوتارنواز تاجیک که در دوره شوروی تأسیس یافته بود، به گفته جورابیگ مرادوف یک معجزه بود. ولی او از آن اظهار تأسف کرد که عنعنه استفاده از اسباب های موسیقی سنتی تاجیکی در دوره امروز چندان رایج نیست. جوان های با استعداد زیادند که کارهای فوق العاده انجام می دهند، با ارکستر ایجاد می کنند، ولی افسوس، می گوید آوازخوان معروف تاجیک. با گفته او رباب یک اسباب جهانی هم هست، چون در کشورهای دیگر جهان شرق از آسیای مرکزی تا قفقاز و خاورمیانه هم فراوان استفاده می شود و همین ویژگیش مورد همگانی شدن آن می گردد. رباب اسباب تاری بوده، از چوب درخت و پوست ساخته می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بکا بیرادزه پرودوسر بخش گورجی رادیوی آزادی روز 3 دسامبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روز 1 دسامبر در مرکز تبیلیسی در راه به سوی پارلمان مورد حمله قرار گرفت و بازداشت و لاتکوب شد. وی بعد رها شدن از بازداشتگاه موقتی به خبرنگاران از لحظه دستگیری و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بکا بیرادزه خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روز 1 دسامبر در نزدی بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده می گفتند که مادر تو ژورنالیست را.
به نقل خبرنگار، پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لاتوکوب و شکنجه کرد.
مرا بی‌رحمانه زدند. به نزد یک مسافربر سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا به جز از من 6 نفر دیگر هم بود که لاتوکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده می پرسیدند که شما انقلاب میکنید. می گفتند که شما همجنسگرا هستید.
وکیل دفاعی بیرادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند.
در سند بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم.
تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 شب ادامه کرد. صبح 3 دسامبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان در برای تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است. فقط سوز دلم را
در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش شد از لانه می دانم.
جنگ در شمال و غرب سوریه 3000 کیلومتر دورتر از دوشنبه دوباره بحث حضور جنگیان تاجیک در کشورهای خارجی را داغ کرد. آخر ماه نوامبر گروه حیات تحریر شام که از جانب تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شده است، غیر انتظار شهر حلب را غصب کرد و در یک هفته تا شهر همای سوریه رسید. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود، در قطار جنگجویان اویغور و ازبکستانی و قفقازی تاجیکان نیز دیده می‌شوند که ضد نیروهای حکومت بشار اسد می‌جنگند. یک جنگجوی مسلح در نوار ادعا می کند که در سوریه جوانان زیادی تاجیک می جنگند. رادیوی آزادی ثابت کرد که این نوار واقعاً در سوریه ثبت شده است. یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نوار حضور تاجیکان در جنگ سوریه نگران کننده است. او گفت این نشان می دهد که جنگجویان یک تهدید واقعی به امنیت کشورهای آسیای مرکزی می باشند. حیات تحریر شام یک گروه مسلح است که بیش از 30000 جنگجو را متحد کرده است. در صف این گروه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که اساساً سنی مذهب هستند حضور دارند. تعداد دقیق جنگجویان از آسیای مرکزی که حالا در سوریه می جنگند معلوم نیست. یک مقام آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سمت مبارزه با تروریسم کار می کند، روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبق اطلاع آنها 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشت. او گفت حالا ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارند. ایدلیب شهر است که در شمال و جنوب سوریه در 25 کیلومتری مرز ترکیه که از سال 2015 آن را گروه های سنی مذهبی مخالف بشار اسد و گروه های افراطی در اختیار دارند. راه جنگجویان تاجیک و ازبک به سوریه از سال 2014 برای پیوستن به داعش باز شده بود. بر اساس گزارش های رسمی بیش از 5000 شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله زنان و کودکان به سوریه و عراق رفته بودند. داعش در سوریه و عراق شکست خورد و اکثر جنگجویانشان کشته یا بازداشت شدند. گفته می شود که برخی هم به هیئت تحریر شام در ادلیب پیوستند، هرچند حالا هیچ دلیل وجود ندارد که داعشیان سابق به این گروه پیوسته باشند. یک جنگجوی تاجیک در نوار می گوید که او با برادرش از روسیه به مالدوا و از آنجا به ترکیه رفته، بعداً به گفته خودش به صف مجاهدان در ادلیب پیوسته است. اکثر جنگجویان تاجیک در صف هیئت تحریر شام عقیده شبیه جنگجویان داعش را دارند. تنها به فرق از داعش، آنها ادعای ساختن خلافت خودخوانده ندارند و تنها با حکومت بشار اسد که از جانب ایران و روسیه پشتیبانی می شود جنگ می کنند. بر اساس آخرین آمار، کشورهای آسیای مرکزی 2177 شهروند خود را از عراق و سوریه پس آوردند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند که در پناهگاه ها یا زندان ها نگهداری می شدند. قزاقستان 754، ازبکستان 531، قرغیزستان 511 و تاجیکستان 381 شهروند خود را به وطن پس گرداندند. هنوز هم در پناهگاه‌های در سوریه که زیر نظارت کردها است، زنان و کودکان تاجیک نگهداری می‌شوند. مقامات کرد چند زن را با گمان تلاش فرار به ادلیب بازداشت کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گروه‌های مسلح ضد حکومت بشار اسد در سوریه به جمله دسته هیئت تحریر شام پس از اشغال حلب تا نزدیکی‌های شهر حمای سوریه با حمله جوابی نیروهای دولتی روبرو شدند. اشغال حلب دومین کلانترین شهر سوریه آنها را در سرخط رسانه‌های جهانی قرار داد. در نوارهای شبکه‌های اجتماعی برخی از جنگجویان با زبان تاجیکی صحبت می‌کنند. آنها کیستند و چرا در سوریه می‌جنگند و چی می‌خواهند؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، این جنگجویان تاجیک عضو کدام گروه هستند و چگونه در سوریه پیدا شدند و شماره آنها معلوم است؟
سلام خیرامان، سلام بینندگان عزیز. این تاجیکستانیان در قطار مسلحان ازبکستانی، اویغور و قفقازی خود را عضو گروه هیئت تحریر شام می دانند. این گروه را در تاجیکستان و امریکا سازمان تروریستی اعلان کردند. یک مقام آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سمت مبارزه با تروریسم کار میکند روز 3 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق اطلاع آنها تا سال 2022 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشت. ادلیب شهری است در شمال و جنوب سوریه در 25 کیلومتری مرز ترکیه که از سال 2015 آن را سازمان ارتش ملی سوریه با پشتیبانی از ترکیه، گروه احرار شام و هیئت تحریر شام اداره میکردند. هم صحبت ما در وزارت داخلی گفت که نام تاجیکستانیانی را میدانند که اکثرا از سال 2017 تا 2022 به ادلیب رفتند. برخی آنها پس از شکست داعش از داخل سوریه به ادلیب رفتند و برخی دیگر از طریق ترکیه وارد ادلیب شدند. یک جنگجوی تاجیک در نوار میگوید که او با برادرش از روسیه به مالدوا و از آنجا به ترکیه رفته، بعداً به گفته خودش به صف مجاهدان در ادلیب پیوسته است. اکثر جنگجویان تاجیک در صف هیئت تحریر شام عقیده شبیه جنگجویان داعش دارند. تنها به فرق از داعش، آنها ادعای ساختن به نام خلافت خودخوانده ندارند و با حکومت بشار اسد که از جانب ایران و روسیه پشتیبانی می شود می جنگند.
منطقا اگر آنها مخالف حکومت بشار اسد باشند و در سوریه جنگ شهروندی است، اینجا حضور جنگجویان تاجیک چی معنا دارد؟
بله خیرمان، البته جنگجویان تاجیکستانی زیر شعار بنام جهاد آنجا حضور دارند و از جنگ شهروندی حرفی نمیزنند، ولی کارشناسان از جمله فریدون هادی‌زاده بر این نظر است که جوانان تاجیک شبیه یک بازیچه شدند و خیلی آسان هر گروه و سازمان زود آنها را به طرف خود مایل و به جنگ جلب میکند. این کارشناس نبودن یک ایدئولوژی قوی، کم بیزاعتی و فساد و بی‌عدالتی را سبب اصلی مایل شدن جوانان به گروه های تندرو میداند. در سوریه واقعا سال 2011 هم جنگ شهروندی آغاز شد و قسم زیاد این کشور را بعدن داعش اشغال کرد. پس از شکست داعش سوریه به چند قسمت جدا شد. حالا برخی از قسمت های سوریه را گروه های کرد که با کمک امریکا زیدی داعش جنگیده بودند در اختیار دارند. قسمت دیگری را آشوبگرانی که از جانب ترکیه پشتیبانی می شوند. حالا منطقه‌ای که جنگ اوج گرفته است یعنی ایدلیب و حلب عملا زیر نظارت هیئت تحریر شام است. این گروه زیر شعار مبارزه با شیعه ها با حکومت بشار اسد جنگ میکند و گفته میشود از حمایت ترکیه برخوردار است.
تشکر مومن احمدی بود با اولین معلومات درباره حضور جنگجویان تاجیک در میان جهادیان سوریه.
گزارش نوی اداره آمار ملی بریتانیا نشان میدهد که برای اولین بار نام محمد در صدر جدول نام ها برای نوزادان پسر در این کشور قرار گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنابر این گزارش شماری افرادی که نام محمد بر خود دارند در 30 سال گذشته رو به افزایش بوده است و اکنون از هر 40 فرد جنس مرد در بریتانیا یک نفر این نام را دارد. با نوشته دیلی میل افزایش جمعیت مسلمانان در بریتانیا بنابر مهاجرت همچنین محبوبیت چهره های ورزشی مانند محمد صلاح و محمد علی احتمالاً سبب این افزایش بوده است. نام محمد از سال 2016 نیز در میان 10 نام برتر برای نامگذاری نوزادان در بریتانیا بوده است. اما سال گذشته عنوان محبوبترین نام را کسب کرد و جای اسم نوح را گرفته است. خود نام نوح نیز پارسال مقام سوم را کسب کرده است. نام آلیویا برای 8th سال پی در پی محبوب ترین نام دخترانه در بریتانیا است و نام های امیلیا و ایسلا در جایگاه های بعدی قرار دارند. اداره آمار ملی بریتانیا هر سال داده های نوی وابسته به نام های نوزادان را تحلیل می کند و محبوب ترین و کم طرفدارترین نام ها را در بریتانیا نشر می کند. این رده بندی بر اساس املای دقیق نام ها ثبت شده برای نوزادان انجام شود، به این معنی که نام های مانند با املای دیگر علاهیده شمارش می شود. در سالهای گذشته 3 املای گوناگون از نام های عربی محمد در فهرست 100 نام برتری پسران در انگلستان و ویلز وجود داشت. اما این نخستین سال است که تنها یک املای این نام یعنی محمد به صدر فهرست رسیده است. پارسال 4661 نام با املای محمد، 1601 نام با املای محمد و 835 نام با املای محمد در اوئلز ثبت شده بود. نام محمد در 4 ناحیه از 9 ناحیه انگلستان محبوب ترین نام شد و در اوئلز جایگاه 62 را گرفته است. نام آلیویا نیز در 5 ناحیه از انگلستان و کلی اوئلز محبوب ترین اسم دخترانه بود. این نام از سال 2006 همواره جزئی 3 نام برتر برای نامگذاری نوزادان دختر بوده است. در این میان نام های سلطنتی یا پادشاهی در سال 2023 با کاهش روبرو بوده است.
رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو توکیو گرند سلم 2024 معین شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه بین المللی جودو توکیو گرند سلم 2024 یا تاسکلاه بزرگ که روزهای 7 و 8 دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را 4 ورزشگر 3 مرد و 1 زن نمایندگی خواهند کرد. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکلاه بزرگ در توکیو با شرکتی بیش از 270 ورزشگر از 44 کشوری 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه می‌یابد. به هیئت دسته تاجیکستان 4 نفر شاملند. در سبقت مردان عابد جیبوف، ابوبکر شریف و امید جان رجبوف رقابت میکنند. در سبقت زنان تاجیکستان را تنها یک نفر ویکتوریا کیسیلیووا معرفی می نماید. رقابت ها در 14 وزن، 7 وزن میانی زنان و 7 وزن بین مردان صورت می گیرد. در روز اول مسابقه بین المللی 7 دکبر ورزشکاران برای مدال ها در 4 وزن میانی زنان و در 3 وزن بین مردان مبارزه می برند. در روز دوم مسابقه 8 دکبر زنان در 3 وزن و مردان در 4 وزن رقابت می کنند. بر اساس قرعه کشی مسابقه توکیو گرند سلم 2024 عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بوده، در دور دوم با غالب جفتی وانگ یانگ فنگ از چین و ماتیا میسیلی از ایتالیا وارد رقابت می شود. در این وزن 22 نفر اشتراک می کنند. ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو در دور اول با ایوان ژیتک از رومینیا به رقابت می پردازد. در این وزن 28 کس برای مدال ها تلاش می ورزند. امید جان رجبوف در وزن تا 90 کیلو در دور اول با نماینده ژاپن هیدتوشی توکوموچی نیرو می سنجد. در این وزن 22 نفر اشتراک می کنند. ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو میانی زنان در دور اول با خینران نیو از چین قوه می آزماید. در این وزن 18 کس برای مدال ها مبارزه می برند. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی سپرده می شود. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو مقرر شده است. برای جای اول 5 هزار یورو، برای جای دوم 3 هزار یورو، برای جای های سوم 1.5 هزار یورویی تقدیم می گردد. همچنین ورزشکاران در مسابقه مذکور صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جدا می شوند. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه جودو توکیو گرند سلم 2023 نتوانستند مدال بگیرند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر شامل بود. از بین آنها تنها سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر نشان داد و در وزن 81 کیلو مقام پنجم را کسب کرد. توکیو گرند سلم 2023 با شرکت بیش از 500 ورزشکار از 84 کشوری 5 قطعه عالم در 14 وزن، 7 وزن میانی زنان و 7 وزن بین مردان صورت گرفت.
به نظر شما زن می تواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمی تواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیلیات گرستگیم جا کرده و مختش دگیم.
زنان را استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 رویخط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. رویخط از 334 نوع کار و اختصاص عبارت بود. چنین فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبری سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خودی بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من خوبای برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش نمیزول مهده کشن رسیه میره و میویا سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوورده هم کار را سر کرده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت میکشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارا را انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر میبرویم، بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیت کشتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه خیلیت کشتگیم کرمان. میشه و شکرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته. هم پلک میکنه. بعدی پلک پخته میکنه، چوبک میگه خطیز زنکا 15-16 نفر کار کستن خوشون خشوه سری وقت میگه چوبک میکنن حلق منو سری وقت میشنم
خشوه
ماوشوشنا سری وقت میکنن زنکا خشتو کار میکنن چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54 درصد آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصفی اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. به باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه میست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصانم شادی و که تحلیل فراگیر در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این روی خط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چون این نمودی روی خط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این روی خط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این روی خط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این روی خط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این روی خط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این روی خط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد، مالدو و آذربایجان، این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد، این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموما وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که کودکی با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده، باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوقهای مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که با رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چخل ریایه می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود و مقامات های دولتی مراجعت میکنند در حالت ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالت نادولتانه با کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله دار بودن زن، یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های دخل دار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی یکان میارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای میاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتنی معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنتی غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر. لیکن آنها یک میاری کار را اجرا میکنند. یعنی همو خشت کشانی رو هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنه، زن نیز همینقدر کار میکنه، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان برای زنها 100 سومان میدین، 50% همین مبلغ رو میدین. و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها رو با آنها پول نمیدین. خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شدهش و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیدن و بیشتر حقوق و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، به خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، به اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همو کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهم برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرام جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی امیدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نو بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نویدی، با میری تو با یادی تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبتی ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست، بی
سرخط مهمترین خبرها، انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از کار دادرس‌ها، رهبر سازمان ملت‌گرای روسکای آبشین علیه مهاجران و ده‌ها مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان پیش کردند. درود بینندگان عزیز، با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور تاجیکستان از کار بعضی دادرس یا سودیه‌ها در کشور ناراضگی کرده، گفت بیشتر شکایت ساکنان از بالای دادرس‌ها است. پرزیدنت امام‌علی رحمان 5 دکبر در واخوری با دادرس‌های کشور گفت از سال 2020 به این طرف از بالای کار دادگاه‌های کشور به دستگاه اجرایی پرزیدنت 4300 مراجعه وارد شده است. به گفته رئیس جمهور، بعضی شهروندان از یک طرفه بررسی شدن پرونده‌شان تکرار به تکرار مراجعه می‌کنند. امام علی رحمان همچنین از قانون شکنی کارمندان دادگاه‌ها در کشور نگرانی کرده، گفت دوام 10 سال اخیر 45 دادرس، معاونان و رئیسان صدهای شهرناحیه‌ها برای فسادکاری زندانی شدند. پرزیدنت تاجیکستان از قضیه رئیس پیشین دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین یادآور شد که برای لتوکوب یک مرزبان از وظیفه‌اش رانده شد. درباره این قضیه اول شده رادیوی آزادی روز 16 ایول خبر داده بود و دروز پس ظاهر مومن‌زاده با فرمان پرزیدنت از وظیفه برکنار شد. مومن‌زاده روز 26 ایول رسانه‌ها را گناهکار کرد که حالت بصرش آمده را سنسیسیا کرده نشر کردند. اما امام علی رحمان روز 5 دکبر گفت رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین برخلاف کدکس آداب دادرس‌ها سرباز را لتوکوب دشنام داده است. پرزیدنت بیرون از معروضش افزود فرزند یگان رئیس دادگاه خدمت نمی‌کند و به قدر خدمت هم نمی‌رسد. دادرس‌ها در تاجیکستان با فرمان پرزیدنت تعیین و برکنار می‌شوند. بانک اروپای تجدید و رشد برای بهتر شدن کار نظام آب تامین کنی در شهر باختر و ناحیه دنقره 8 میلیون یورو گرانت یا مبلغ به بازگشت می‌دهد. سازشنامه مذکور 3 دکبر از سوی فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه و خالگر ویفل نماینده دائمی بانک در تاجیکستان امضا شده است. از 8 میلیون یورو نصفش برای نظام تامین آب در باختر و باقی مانده برای ناحیه دنقره جدا می‌شوند. به اطلاع وزارت مالیه، این مبلغ برای ساختمان و برقرار سازی آب انبارهای موجوده، به ضرر گردانی آب نوشاکی و سری وقت با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی مصرف خواهد شد. تامین ساکنان با آب تازه یک از مشکلات اساسی در منطقه های تاجیکستان گفته می شود. طبق اطلاع کارخانه خواجگی منزلی کمونالی، تنها 66% اهالی تاجیکستان با آب تامین است. اعضای سازمان ملت‌گرای روسکای آبشین در شهر سرگود علیه مهاجران رید گذراندند. در نوار نشر کرده این گروه دیده می شود که ملت‌گراها به انبار یک طرفخانه در آمده با مهاجران دغلانه مناسبت می کنند. نمایندگان روسکای آبشین نوشتند همراه با کارمندان نیروهای قدرتی مهاجران را تفتیش کردند، اما در ویدیو دیده می شود که چند کس با روی پوشیده به انبار می درآیند و در لباسشان نشان این سازمان ملت‌گرا است. کارمندان نیروهای قدرتی در کوچه دیده می شوند. اعضای روسکای آبشین نوشتند حجت ده ها مهاجر را سنجیدند و یک قسم آنها از روسیه اخراج می شوند. نوار ریدی اعضای سازمان ملت‌گرا در حال نشر می شود که در صحیفه وزارت کارهای داخلی روسیه در منطقه سرگود درباره گذراندن رید نسبت مهاجران خبری نیست. در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. سبب اخراج آنها معلوم نیست، ولی یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق بر رادیوی آزادی گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. ادامه موضوع در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروق که زیر اطاعت طالبان است گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. به اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. همصحبت ما تاکید نمود که سندهای افراد اخراج شده درست بود، ولی سبب اخراج را نمی‌داند. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد. همزمان افزود که بر اساس مقررات وقتی قاعده های بدوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. خانواده بعضی مهاجران افغانستانی در روبروی دوربین رادیوی آزادی حاضر نشدند صحبت کنند. در صحبت تلفنی از اخراج نزدیکانشان اظهار نگرانی کردند.
امروز مرده که من در کار رفته بود و خدا ما پنج تا کودک دارم،
دخترکاست یک تو بچه دارم اینمی جا مردکم رفت یکم کس که اشتبارای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن بر ما که بیا که شهوت همینجا آورده ورقای شهدیل زنگ زد که بیا پاسپورت هم کارتش گرفته بیا همون رکا جان بردم خدا همون قخم جگر خون شدم تا اینه میال را همی کودک های میگه گریه کده خدا کور کد دریش سرمز برده یکان کار اگه از روختن میگه التماس یکان کار کنه همیال دارسی ویسی رفتم همیال در حقوق بشر رفتم به خدا هم از خاطر 20 روپه 30 روپه کاریگری مردک ما بیروم برای یکان کس را کار نداره ما 5 سال از همیجه ششتیم این مردکی من را گرفتن دیپورت کردن همی یکان یک بدانم چوه همی را بردن در کدام مشکل پرابلم داشت چی بود در امکان زالت یکان کس از دست ما به خدا آزار ندیده یکان کسی نداره.
عبدالمصویر بهادوری مدیر نمایندگی مهاجران افغانستانی آریانا در تاجیکستان اخراج مهاجران افغان را تصدیق کرده تاکید نمود که او نیز نمیداند چرا مهاجران افغانستانی را اخراج کردند. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبوراً به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
ارتش سوریه روز 5 دکبر اعلان کرد که از شهر حما عقب نشینی کرده است. این تحول ضربه دیگر برای رئیس جمهور بشار اسد دانسته می شود. بیانیه ارتش چند ساعت پس از آن نشر شد که جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد اعلان کردند وارد شهر حما شدند. حما شهر رهبردی یا استراتژی به شمار می رود و برای ارتش سوریه نظارت به این شهر امر حیاتی دانسته می شود. پیروزی شورشیان در حما در حال صورت گرفته است که به گفته دیدبان حقوق بشری سوریه نیروهای رژیم اسد و نیمه نظامیان جانبدار دولت با رهبری افسران روسی و ایرانی از آن محافظت میکردند. ارتش سوریه اعلان کرده است که برای حفظ جان غیر نظامیان از حما بیرون شد. شورشیان مخالف رژیم بشار اسد با رهبری گروه تحریری از شام از 27 نوامبر به این سو حلب، ادلب و حما را در سوریه اشغال کردند. آمریکا از سال 2018 این سازمان را تروریستی نامبر میکند. دیدبان حقوق بشری سوریه قرارگاهش در لندن روز 4 دکبر گزارش داد که در این مدت بیش از 360 شورشی، زیاده از 230 نیروی دولتی و 110 غیر نظامی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا به گزارش درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه راضی نیست. در این باره نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ویدان پاتل با خبرنگاران صحبت کرد. سازمان حامی عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال روز 5 دکبر با پخش گزارش اسرائیل را گناهکار کرد که در نوار غزه علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی زده است. گزارشگران سازمان گفتند اسرائیل بعد حمله 7 اکتبر گروه حماس زندگی فلسطینی های ساکن غزه را به دوزخ حقیقی تبدیل داده است. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت اتهام نسل کشی نسبت اسرائیل اساس ندارد، ولی پاتل در عین زمان به اهمیت سازمانهای حامی حقوق و تشکیلاتهای غیر دولتی تاکید کرد. نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا ایلاوه کرد که برای بهتر کردن وضع انسانی در نوار غزه و بازگردانی گرفتگان‌ها باید هر دو جانب به آتش بس راضی شوند، چیزی که به گفته این مقامدار آمریکایی واشنگتن دقتش را به آن روانه کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 دکبر را فرا می‌گیرد.
ششم دکبر سال 2006 پارلمان روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کوتا یا معیار قبول به کار در کارخانه‌ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روادی دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتای کاری برای خارجی‌ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری اون به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کوتا است. از این رو باز هم صفی زیادی مهاجران به طور یکا جای کار میشوند.
ششمی دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی من شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت‌های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی شد. بنابر معلومات تاریخ شناسان، ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارس تاجیک میرزا عبدالقادر بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشن فکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی است تعلیمات مکتب و مذهبهای گوناگون رایج در هند بهره برده آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، تلسم حیرت، چارون سور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند.
صبح امروز در بانک تجارت تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 106 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یک شنبه ما برنامه نداریم، برای همین خبرهای آخرین را در روزهای استراحت از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد میگوید فقط 13% دخترهای دانشجوی تاجیک دانشگاه را ختم میکنند. دفتر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان میگوید در این کشور فقط 68% دخترها تحصیل خود را در صنفهای بالایی 9 و 11 ادامه میدهند. در یک گزارشی که 5 دکبر در صحیفه دفتر رشد سازمان ملل نشر شده است، به اهمیت تعلیم حقوقی زنان در تاجیکستان تمرکز کرده است. گفته می شود که در تاجیکستان تنها 31% دخترهای ختم کرده مکتب های میانه به دانشگاه داخل می شوند. از میان آنها فقط 13%شان مکتب عالی را ختم می کنند. معیارهای اجتماعی و انتظارات در آیله به ویژه در منطقه های روستایی بسیار دخترها را مجبور می کنند که نه تحصیل و آموزش بلکه زندگی آیلوی را برتر ارزیابی کنند. مؤلفان گزارش تاکید میکنند که تحریر نو به قانون درباره معارف تحصیل در صنف‌های بالایی را حتمی کرده است. از شاگردان مکتب طلب می‌شود که اگر از ختم مکتب میانه صرف نظر کردند، حتما تحصیل را در کالج یا آموزشگاه ادامه دهند. این تغییرات به نوشته سازمان ملل متحد نه فقط برای رشد انفرادی زنها، بلکه برای بنیاد جامعه برابر حقوق در تاجیکستان مساعدت می‌کند. گزارش می‌گوید زن‌های زیادی در تاجیکستان حقوق خود را نمی‌دانند و در صورت روی دادن خشونت خانوادگی حتی بررسی این موضوع را هم درست نمی شمارند. یک راه حل این مسئله به قول مؤلفان گزارش افزایش شمار زنهای حقوق شناس و فعالیت بیشتری آنها در سمت تأمین برابر حقوقی زنان شده می تواند. یک عیبدار شونده در دادگاه بیشکک گردنش را بریده است. به اطلاع رادیوی آزاتیک، مؤسس شرکت ساختمانی که گه گروپ امام الدین توشف که برای دعوت‌های عمومی به غصب قدرت محاکمه می‌شود، روز 6 دکبر در دادگاه ناحیه پرومایسکی شهر بیشکک با کدام مواد ناشناس گردنش را بریده است. تشوف را محافظان دادگاه نگاه داشتند. یاری تجلی تشوف را از دادگاه به بیمارخانه برد و از آنجا او را به بازداشتگاه انتقال دادند. وضع سلامتی او معلوم نیست. با حکم دادگاه امروزه حبس تشوف را تا 8 فوریه سال 2025 تمدید کردند. تشوف ماه اپریل بازداشت و از روی 2 ماده کدکس جنایی گمانبر اعلان شده است. خودی او گفته است که او را پایان سال 2023 خادمان کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان بازداشت کرده از او پول طلب کردند. در گرجستان 23 اعتراضگر به جوابگری جنایی کشیده شدند. در این باره وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داده است. نسبت 13 نفر از روی اتهام تشکیل خشونت گروهی و یا اشتراک در آن و افباش پرونده باز شده است. یک نفر را در تشکیل ترکش گمان زد کردند. اسم گمانبر شده ها معلوم نیست، ولی از پیش معلوم است که در میان آنها خارجی ها هم می باشند. به همه آنها تا 9 سال زندان تهدید میکنند. دیگر گمانبران برای ویران کردن مالکیت دولتی و حمله به خادمان پلیس به جوابگری کشیده شدند. روز 5 دکامبر هم اعتراض ها ادامه کرد. در تفلیس، باتومی و دیگر شهرهای گرجستان 8 شبانه روز اخیر نمایش های اعتراض جریان دارد. پلیس ضد اعتراضگران با شیوه بی‌رحمانه رفتار کرده، در مجموع روز 4 دکامبر بیش از 300 نفر را بازداشت کرده است. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان. جورابیگ مرادوف روباب را از زمان رودکی میشناسند. با یک قرار اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد، یونسکو از 4 دکامبر عید مهرگان و روباب به میراث فرهنگ جهانی شامل کرده شدند. جورابیگ مرادوف، هنرمند معروف تاجیکستان، روز 6 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شخصا خودش و هم بسیار استادان هنر در تاجیکستان مثل ظفر ناظم، آدینه هاشم، بای محمد نیازوف برسه هنر محض از آموزش هنری روباب نوازی وارد شدند. و افزود این اسباب موسیقی را هنوز در زمان رودکی میشناختند و در دوره مولانا معروفیت بیشتر کسب کرده بود. انسامبل دختران دوتارنواز تاجیک که در دوره شوروی تأسیس یافته بود، به گفته جورابیگ مرادوف یک معجزه بود، ولی او از آن اظهار تأسف کرد که انعنه استفاده از اسباب‌های موسیقی سنتی تاجیکی در دوره امروز چندان رایج نیست. جوان‌های با استعداد زیادند که کارهای فوق‌العاده انجام می‌دهند، با ارکستر ایجاد می‌کنند، ولی افسوس، می‌گوید آوازخوان معروف تاجیک. با گفته او رباب یک اسباب جهانی هم هست، چون در کشورهای دیگر جهان شرق از آسیای مرکزی تا قفقاز و خاورمیانه هم فراوان استفاده می شود و همین ویژگیش مورد همگانی شدن آن می گردد. رباب اسباب تاری بوده، از چوب درخت و پوست ساخته می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
بکا بیرادزه پرودوسری بخش گرجی رادیوی آزادی روز 3 دکامبر از بازداشت رها شد. بیرادزه روز 1 دکامبر در مرکز تبیلیسی در راه به سوی پارلمان مورد حمله قرار گرفت و بازداشت لاتکوب شد. وی بعد رها شدن از بازداشتگاه موقتی به خبرنگاران از لحظه دستگیر و شکنجه شدنش نقل کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بکا بیرادزه خبرنگاری آزادی در گرجستان را از بازداشتگاه رها کردند. او روز 1 دکامبر در نزدی بینای پارلمان از سوی پلیس دستگیر شده بود.
آنها مرا بازداشت کرده به نزدیکی بینای حکومت بردند. آنجا را پلیس محاصره کرده بود. آنها داد زده می گفتند که مادر تو ژورنالیست را.
به نقل خبرنگار پلیس او و بازداشت شده های دیگر را لاتکوب و شکنجه کرد.
مرا بی‌رحمانه زدند. به نزد یک مسافربر سیاه برده به داخل آن درآوردند. آنجا بجز از من 6 نفر دیگر هم بود که لاتکوب شده بودند. ما را بسیار شکنجه کردند. آنها داد زده می پرسیدند که شما انقلاب میکنید. می گفتند که شما همجنسگرا هستید.
وکیل دفاعی برادزه گفت مامورین امنیت وقتی فهمیدند وی خبرنگار است او را زدند.
در سندی بازداشت نوشتند که گویا من در کوچه مرکزی کسی را دشنام دادم و پلیس مرا بازداشت کرد. این دروغ است. در اصل من در دیگر جای بودم و کسی را تحقیر نکردم.
تظاهرات و زد و خورد با نیروهای امنیتی در گرجستان 5 شب ادامه کرد. صبح 3 دکامبر اعتراضگران پراکنده شدند. آنها بر ضد تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به میدان برآمدند. وزارت کارهای داخلی گرجستان خبر داد که در روزهای اخیر 224 اعتراضگر را دستگیر کرده است.
فقط سوز دلم را
در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل کوارش از لانه می دانم.
جنگ در شمال و غرب سوریه 3000 کیلومتر دورتر از دوشنبه دوباره بحث حضور جنگیان تاجیک در کشورهای خارجی را داغ کرد. آخر ماه نوامبر گروه هیئت تحریر شام که از جانب تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شده است، غیر انتظار شهر حلب را غصب کرد و در یک هفته تا شهر همای سوریه رسید. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود، در قطار جنگجویان اویغور و ازبکستانی و قفقازی تاجیکان نیز دیده می‌شوند که ضد نیروهای حکومت بشار اسد می‌جنگند. یک جنگجوی مسلح در نوار ادعا می کند که در سوریه جوانان زیادی تاجیک می جنگند. رادیوی آزادی ثابت کرد که این نوار واقعا در سوریه ثبت شده است. یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نوار حضور تاجیکان در جنگ سوریه نگران کننده است. او گفت این نشان می دهد که جنگجویان یک تهدید واقعی به امنیت کشورهای آسیای مرکزی می باشند. هیئت تحریر شام یک گروه مسلح است که بیش از 30,000 جنگجو را متحد کرده است. در صف این گروه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که اساساً سنی مذهب هستند حضور دارند. تعداد دقیق جنگجویان از آسیای مرکزی که حالا در سوریه می جنگند معلوم نیست. یک مقام آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سمت مبارزه با تروریسم کار می کند، روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبق اطلاع آنها 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشت. او گفت حالا ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارند. ایدلیب شهر است که در شمال و جنوب سوریه در 25 کیلومتری مرز ترکیه که از سال 2015 آن را گروه های سنی مذهبی مخالف بشار اسد و گروه های افراطی در اختیار دارند. راه جنگجویان تاجیک و ازبک به سوریه از سال 2014 برای پیوستن به داعش باز شده بود. بر اساس گزارش های رسمی بیش از 5000 شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله زنان و کودکان به سوریه و عراق رفته بودند. داعش در سوریه و عراق شکست خورد و اکثر جنگجویانشان کشته یا بازداشت شدند. گفته می شود که برخی هم به هیئت تحریر شام در ادلیب پیوستند، هرچند حالا هیچ دلیل وجود ندارد که داعشیان سابق به این گروه پیوسته باشند. یک جنگجوی تاجیک در نوار میگوید که او با برادرش از روسیه به مالدوا و از آنجا به ترکیه رفته، بعداً به گفته خودش به صف مجاهدان در ادلیب پیوسته است. اکثر جنگجویان تاجیک در صف هیئت تحریر شام عقیده شبیه جنگجویان داعش را دارند. تنها به فرق از داعش، آنها ادعای ساختن خلافت خودخوانده ندارند و تنها با حکومت بشار اسد که از جانب ایران و روسیه پشتیبانی می شود جنگ می کنند. بر اساس آخرین آمار، کشورهای آسیای مرکزی 2177 شهروند خود را از عراق و سوریه پس آوردند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند که در پناهگاه ها یا زندان ها نگهداری می شدند. قزاقستان 754، ازبکستان 531، قرقیزستان 511 و تاجیکستان 381 شهروند خود را به وطن پس گرداندند. هنوز هم در پناهگاه‌های در سوریه که زیر نظارت کردها است، زنان و کودکان تاجیک نگهداری می‌شوند. مقامات کرد چند زن را با گمان تلاش فرار به ادلیب بازداشت کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گروه‌های مسلح ضد حکومت بشار اسد در سوریه با جمله دسته هیئت تحریر شام پس از اشغال حلب تا نزدیکی‌های شهر حمای سوریه با حمله جوابی نیروهای دولتی روبرو شدند. اشغال حلب دومین کلانترین شهر سوریه آنها را در سرخط رسانه‌های جهانی قرار داد. در نوارهای شبکه‌های اجتماعی برخی از جنگجویان با زبان تاجیکی صحبت می‌کنند. آنها کیستند و چرا در سوریه می‌جنگند و چی می‌خواهند؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، این جنگجویان تاجیک عضو کدام گروه هستند و چگونه در سوریه پیدا شدند و شماره آنها معلوم است؟
سلام خیرامون، سلام بینندگان عزیز. این تاجیکستانیان در قطار مسلحانی ازبکستانی، اویغور و قفقازی خود را عضو گروه هیئت تحریر شام می‌دانند. این گروه را در تاجیکستان و آمریکا سازمانی تروریستی اعلان کردند. یک مقام آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سمت مبارزه با تروریسم کار میکند روز 3 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق اطلاع آنها تا سال 2022 374 شهروند تاجیکستان در ادلیب قرار داشت. ادلیب شهری است در شمال و جنوب سوریه در 25 کیلومتری مرز ترکیه که از سال 2015 آن را سازمان ارتش ملی سوریه با پشتیبانی از ترکیه، گروه احرار شام و هیئت تحریر شام اداره میکردند. هم صحبت ما در وزارت داخلی گفت که نام تاجیکستانیانی را میدانند که اکثرا از سال 2017 تا 2022 به ادلیب رفتند. برخی آنها پس از شکست داعش از داخل سوریه به ادلیب رفتند و برخی دیگر از طریق ترکیه وارد ادلیب شدند. یک جنگجوی تاجیک در نوار میگوید که او با برادرش از روسیه به مالدوا و از آنجا به ترکیه رفته، بعداً به گفته خودش به صف مجاهدان در ادلیب پیوسته است. اکثر جنگجویان تاجیک در صف هیئت تحریر شام عقیده شبیه جنگجویان داعش دارند. تنها به فرق از داعش، آنها ادعای ساختن به نام خلافت خودخوانده ندارند و با حکومت بشار اسد که از جانب ایران و روسیه پشتیبانی می شود می جنگند.
منطقاً اگر آنها مخالف حکومت بشار اسد باشند و در سوریه جنگ شهروندی است، اینجا حضور جنگجویان تاجیک چی معنا دارد؟
بله خیرمان، البته جنگجویان تاجیکستانی زیر شعار به نام جهاد آنجا حضور دارند و از جنگ شهروندی حرفی نمی زنند، ولی کارشناسان از جمله فریدون هادی زاده بر این نظر است که جوانان تاجیک شبیه یک بازیچه شدند و خیلی آسان هر گروه و سازمان زود آنها را به طرف خود مایل و به جنگ جلب می کند. این کارشناس نبودن یک ایدئولوژی قوی، کم بیزاعتی و فساد و بی عدالتی را سبب اصلی مایل شدن جوانان به گروه های تندرو می داند. در سوریه واقعا سال 2011 هم جنگ شهروندی آغاز شد و قسم زیاد این کشور را بعداً داعش اشغال کرد. پس از شکست داعش سوریه به چند قسمت جدا شد. حالا برخی از قسمت‌های سوریه را گروه‌های کرد که با کمک آمریکا ضد داعش جنگیده بودند در اختیار دارند. قسمت دیگری را آشوبگرانی که از جانب ترکیه پشتیبانی می‌شوند. حالا منطقه‌ای که جنگ اوج گرفته است یعنی ادلیب و حلب عملاً زیر نظارت هیئت تحریر شام است. این گروه زیر شعار مبارزه با شیعه ها با حکومت بشار اسد جنگ میکند و گفته میشود از حمایت ترکیه برخوردار است.
تشکر مومن احمدی بود با اولین معلومات درباره حضور جنگجویان تاجیک در میان جهادیان سوریه.
گزارش نوی اداره آمار ملی بریتانیا نشان